صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل اول.
فاتحه هشت میز، نوشته فریبا انیسی، ناشر نشر شاهد، راوی شهره حیدری، صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. شهید ناهید فاتحی کرجو، 4 تیر ماه 1344 خورشیدی در سنندج متولد شد. پدرش محمود از پرسنل ژاندارمری بود و مادرش مانند بیشتر زنهای آن موقع خانه‌داری می‌کرد. ناهید بسیار رئوف و مهربان بود و اغلب لباس و دیگر وسایلش را به دیگران هدیه می‌کرد. از آغاز نوجوانی با گروه‌های مبارز مسلمان همکاری نزدیک داشت. بعد از پیروزی انقلاب نیز به فعالیت دینی و انقلابیش ادامه داد تا آنجا که حزب کموله کردستان تاب نیاورد و او را در حمله نوجوان مردانه به اسارت گرفت. وی پس از تحمل ماه‌ها شکنجه و رنج اسارت در تاریخ 10 تیر ماه 1361 در 17 سالگی به شهادت رسید. محمد پدر شهیده اینگونه نقل می کند. ناهید از همان کودکی با دیگران فرق داشت. کوچک بود، کلافه می شدیم از بس که سوال می کرد. کنجکاوی او همه را کلافه می کرد. حتی در مورد مسائل بدیهی هم سوال می کرد. انگار می خواست ته و توی همه چیز را در بیاورد، تا جایی که قادر به جواب دادن نبودیم. از همان کودکی دلی به وسعت دریا داشت و معنای محبت و همدردی را به خوبی درک می کرد، به طوری که مادرش از دست او کلافه می شد. هر وقت با بچه ها بازی می کرد، در خانه هر چی میوه و خوراکی داشتیم با خودش می برد تا با بچه ها تقسیم کند و با آنها بخورد. من از پرسنل ژاندارمری بودم، زیاد به ماموریت می رفتم. یه بار که براش عروسک گرون قیمتی خریده بودم، عروسک رو با خودش برد بیرون تا با بچه های همسایه بازی کنه. وقتی برگشت عروسک همراهش نبود. مادرش پرسجو کرد که عروسک رو چی کار کردی دخترم؟ تو که اون رو با اصرار بیرون بردی، چرا با خودت بر نگردوندی؟ گفت اون رو به دوستم دادم تا با اون بازی کنه. مادرش از او گله‌مند شده بود. عصر آن روز عروسک را برگرداند و توضیح داد. دوستم عروسک نداره. وقتی گریه کرد و گفت بابام برام عروسک نمیخره، دلم براش سوخت. دختر خوبیه. عروسک خودم رو بهش دادم و گفتم که عروسکم رو خراب نکنی ها. اونم با این عروسک بازی کرد. الانم به هم برگردونده. رابطه صمیمی و خوبی با بچه‌های دیگر داشت. مادرش همیشه نگران او بود. به خاطر همین رفتارهایش نگران بود او را گول بزنند. هر کس یک نفر دوست صمیمی دارد، ولی او با همه دوست بود و با هر کس متناسب با شخصیتش صمیمی بود. 4-5 ساله که بود، اگر تا سر کوچه هم می رفت، محجبه بود. چادر سرش می کرد. زنبیل کوچکی داشت که دستش می گرفت. انگار که سالهاست زن خانه است. همسایه من جلوی او را می گرفت و می گفت چادرتو به من می دی؟ ناهید می گفت نه، آخه برای تو بزرگه. به پاکیزگی و تمیزی خیلی اهمیت می داد. از کوچکی خانوم بود. یک روز در حیاط را باز کرده بود و چادرش را دورش پیچیده بود و در چهارچوب در نشسته بود و به کوچه نگاه می کرد. بچه ها در کوچه بازی می کردند. گفتم چرا نمیری با بچه ها بازی کنی دخترم؟ گفت دیشب بارون اومده، زمین پر از گل و شله، برم لباسام کثیف میشه، دوست ندارم. بچه های دیگر مادرشان مجبورشان می کرد هر شب مسواک بزنند، ولی او هر شب قبل از خواب بدون گفتگو مسواک می کرد. بچه ها به او می گفتند وسواسی. لیلا خواهر ناهید می گوید کوچک که بودیم با هم قایم باشک بازی می کردیم. من او را زود پیدا می کردم. یک روز مادرم در حال آشپزی بود و با قاشق سیب زمینی تنوری را بر می داشت. ناهید قاشق را برداشت تا من را بسوزاند. قاشق به پای من خورد و مرا سوزاند. من هم با قاشق داغ به دست او زدم. باور نمی کرد که پای من را سوزانده است. وقتی متوجه شد، بسیار ناراحت شده بود. اصلاً از سوختن دستش ناراحت نبود، ولی خیلی ناراحت پای من بود. من به خاطر بیماری سرخک که در کودکی به آن مبتلا شده بودم، شنوایی گوشم را از دست داده بودم و متوجه صحبت‌های او نمی شدم. اما او با نگاهش به من حرف می زد. من این را می فهمیدم. محمد، پدر ناهید، این گونه از خاطراتش می گوید. من زیاد به مأموریت می رفتم. می دوید و من را بغل می گرفت و می بوسید. حتی وقتی بزرگ شده بود، به نحوی ابراز احساسات می کرد. به او می گفتم، تو دیگه بزرگ شدی، این حرکات از تو بعیده، بس کن. اما او نگاه می کرد و می خندید. با چشمانش می خندید. مأموریتم در حال تمام شدن بود. با خانه تماس گرفتم و گفتم، فردا برمی گردم. کاری پیش آمد و نتوانستم به موقع برسم. از ظهر گذشته بود که خانه رسیدم. همه غذا خورده بودند. اما او منتظر من مانده بود. مادرش می گفت اصرار کردم حالا که بابات داره دیر میاد تو نهارت رو بخور، ولی قبول نکرد. به او گفتم شاید من دیرتر بیام بابا جان، چرا نهارت رو نخوردی؟ بهانه آورد و گفت اون موقع گرسنم نبود، الان با تو غذا میخورم. من بچه هایم را دوست داشتم، آنها هم مرا دوست داشتند، اما این کارهایش او را دوست داشتنی تر میکرد. شوهر خواهر ناهید میگوید از کوچکی ناهید با حجاب در ذهن من است. ناهید با چادر و روسری به مجالس مختلف میرفت و بر حجاب خود تأکید خاصی داشت. در واقع آنچه در او ممتاز بود، شور و نشاط نوجوانیش نبود، بلکه وقار و متانت و حجاب او بود. من همیشه او را با چادر و روسری به یاد دارم. حتی به خواهر کوچکترش هم تأکید می کرد که حجاب خود را رعایت کند. محمد، پدر ناهید، از خاطراتش می گوید. ناهید مذهبی بود و سر نترسی داشت. در جلسات قرآن و جلسات مبارزه با رژیم شاه شرکت می کرد و درباره جلساتی که شرکت کرده بود با دیگران صحبت می کرد. در راهپیمایی های انقلاب شرکت می کرد و با دیدن عکس و پوستر شهدا غمگین و ناراحت می شد. روز 12 بهمن که برای اولین بار عکس امام را در تلویزیون نشان دادند، با صدای بلند مرا صدا کرد و گفت: بابا، این آقا خمینیه. دستش را روی صفحه تلویزیون کشید و گفت: خیلی دوست دارم از نزدیک باهاش صحبت کنم. و جلوی تلویزیون ایستاد و شروع کرد به درد دل کردن با امام. مریم، خواهر ناهید، میگوید به قرآن علاقه زیادی داشت. در ماه مبارک رمضان حتما در کلاس قرآن شرکت میکرد و قرآن را ختم میکرد. خیلی زیبا دعا و قرآن میخواند. دعاهای ائمه را با حزن خاصی میخواند و ما از خواندن او لذت میبردیم. او به راستی غرق در معنویات بود. در حال خودسازی بود. مصداق آن که میگویند باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. محمد، پدر ناهید، میگوید دلنشین ترین جلسه برای او جلسه ختم قرآن بود. آنقدر گریه می کرد که دیگر اشکی برای او نمی ماند. همیشه هم برایش این سوال مطرح بود و می گفت اگه در مورد چیزی ناراحت یا دلتنگ باشم و زیاد گریه کنم، چشام سرخ میشه و سردرد میگیرم. ولی هر وقت با خدا راز و نیاز میکنم و به درگاه اون گریه میکنم، بعدش اصلا احساس خستگی و سردردی و ناراحتی جسمی ندارم، بلکه خیلی سبکتر هستم. احساس آرامش بیشتری دارم. شهلا، خواهر ناهید، اینگونه میگوید دوستانش میگفتند خیلی تودار بود و به زور می توانستی از او حرف بکشی. وقتی می دیدی گوشه ای نشسته و در فکر فرو رفته است، جلو می رفتی و می پرسیدی به چه فکر می کنی؟ می گفت همینطوری و حرف را عوض می کرد. اما اگر کسی را می دید که در فکر فرو رفته و ناراحت است، جلو می رفت تا ناراحتی او را برطرف کند. یکی از دوستانش می گفت دلم خیلی گرفته بود. شب سر پشت بوم رو به آسمون کرده بودم و با خدا صحبت و گلایه می کردم. صبح اون روز ناهید رو دیدم. فهمید که دلم گرفته. دلداریم داد و با من صحبت کرد. خیلی آروم شدم. علاوه بر آرامشی که به من می داد، به تمام سوالامم جواب می داد. اون لحظه تمام بدنم مرمور شده بود. با خودم فکر می کردم این واسطه و سببیه که خداوند برای من فرستاده. شاید اون خودش هم نمی دونست. ناخواسته به تمام سوالام جواب می داد. صحبتاش برای من خیلی مفید بود. به نظر من روح ملکوتی داشت. یکی از همسایه های قدیمی ناهید به نام سلمی خانوم از سال 1357 می گوید تظاهرات زیادی در سنندج برگزار می شد. یک روز در خانه مشغول به کار بودم که متوجه سر و صدای زیادی شدم. به بیرون از خانه رفتم. ناهید و مادرش در خیابان بودند و همسایه ها دوروبر آنها جمع شده بودند. خیلی ترسیدم. سر و صورت ناهید زخمی و کبود شده بود و با فریاد از جنایات رژیم پهلوی و درنده خویی های ساواک می گفت. گویا در تظاهرات آن را شناسایی کرده بودند و کتک زده بودند. پرسیدم چه خبر شده ناهید؟ در حیات پشتش را به من نشان داد و گفت ببین این لعنتی ها با من چی کار کردن؟ آنقدر با باتوم و شلاق به او زده بودند که پشتش سیاه و کبود شده بود. درد زیادی داشت و نمی توانست درست بایستد. لیلا، خواهر ناهید، از او اینگونه نقل می کند. ناهید 15 ساله بود که خواستگار داشت. خواستگار او شغل، درآمد و وضعیت خوبی داشت و اصرار زیادی به این ازدواج داشت. ناهید راضی نبود. فاصله سنی زیادی با آن مرد داشت و می گفت من هنوز به سن ازدواج نرسیدم. مراسم نامزدی مختصری برگزار شد. گاهی اوقات به خانه ما می آمد و شبها در خانه ما می خوابید. البته این رسم کرد هاست و شاید حتی با ناهید در یک سفره هم غذا نمی خورد. اما این آشنایی با منش داماد جزء رسم است. در همان برخوردها ما احساس می کردیم داماد با ما سنخیتی ندارد و حتی با ناهید هم نمی توانست ارتباطی برقرار کند. بعضی شبها رفتار مشکوکی از خود نشان می داد. نیمه شب از خواب بلند می شد و با لباس خواب بیرون می رفت. 2-3 ساعتی بیرون بود و بعد بر می گشت و دوباره می خوابید. ما فکر می کردیم بدخواب شده است و یا جایش عوض شده و خوابش نمی برد. چندی بعد او را به خاطر فعالیت‌های ضد انقلابیش و در حین ارتکاب جرم دستگیر کردند. ما آن وقت بود که فهمیدیم از اعضای کموله بوده است و بعد از محاکمه اعدام شد. ناهید اصلاً او را دوست نداشت و نمی‌خواست چیزی از او بداند. ناهید را برای بازجویی هم برده بودند، اما چون چیزی نمی‌دانست، بعد از مدتی او را آزاد کردند. بعد از این قضیه، کارش فقط مطالعه کتب دینی و خواندن قرآن بود. این حکایت همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
iranseda.ir
فصل دوم.
محمد پدر ناهید اینگونه میگوید: درسش خوب بود و به کتاب علاقه داشت. 2-3 روز بعد از پایان امتحانات کتاب غیر درسی دستش میگرفت تا بخواند. گفتم: چقدر کتاب میخونی دخترم؟ کمی هم استراحت کن تا برای کلاس بالاتر توانایی و آمادگی داشته باشی. گفت: به خوندن علاقه دارم بابایی. اگر کتاب نخونم انگار چیزی گم کردم، حوصله‌ام سر میره. بعد از به هم خوردن قضیه نامزدیش، علاقه اش به کتاب قرآن بیشتر شد. در کلاس های علوم دینی، اخلاق و قرآن شرکت می کرد. دختر نمازخوانی بود و به عرفان علاقه داشت. تمام سعیش این بود که نمازش قضا نشود. با وجود اینکه ضعیف بود، روزه می گرفت. تنها نقطه ضعفی که داشت این بود که وقتی با کسی وارد بحث دینی می شد، انقدر برایش شیرین بود که نمی دانست چطور وقت می گذرد. در آخر هم مجبور می شد از اینکه زیاد صحبت کرده بود، عذرخواهی کند. اصولاً آرام و کم حرف بود، ولی در بیان حکایت و احادیث تلافی می کرد. خیلی به شغل معلمی علاقه داشت و آرزو داشت معلم شود. می گفت: میخوام در مورد همه چیز حتی یه ذره هم شده بدونم. تا اگر از من سوال بپرسن بتونم جواب بدم. علاقه‌اش به درس و تحصیل زیادتر می شد، به خصوص بعد از به هم خوردن نامزدیش. لیلا خواهر ناهید از خاطراتشان می گوید. بعد از قضیه نامزدیش، تمام فکر و ذهنش مطالعه و خواندن قرآن بود. اما خیلی به او فشار آمده بود. تحمل حرف مردم را نداشت. از اول هم تودار بود، حرف و کنایه های مردم را می شنید و در خودش نگه می داشت. در واقع فشار مضاعفی را تحمل می کرد. از یک طرف مردم می گفتند جاسوس کمول است، چون نامزدش کموله بوده. از یک طرف دیگر می گفتند اون جاسوس سپاهه، نامزدش رو لو داده. همه ی حرف ها دروغ بود. تا قبل از اعدام نامزدش اصلاً خبر نداشتیم او کموله است. در وضعیت بغرنج و عجیبی گیر کرده بود. ناراحت و عصبی بود. به خاطر اینکه محیط زندگیش تغییر کند، مادرم او را مدتی به خانه داییم فرستاد. تصمیم گرفته بود درس بخواند و به تحصیلش ادامه دهد. پدرم مخالفت می‌کرد و می‌خواست همه دور هم جمع باشند. به خصوص وقتی از مأموریت برمیگشت، می‌خواست همه را با هم ببیند. شغل پدرم طوری بود که بیشتر اوقات در مأموریت بود. فقط 2 سال در خرمشهر بود. بنابراین علی‌رغم مخالفت مادرم، بعد از مدتی به خانه من در سنندج برگشت. بعد از برگشت، عزم خود را برای ادامه تحصیل جزم کرده بود. در همان روزها چند خواستگار داشت. یکی از آنها دندان پزشک بود و مرد معتقدی به نظر می رسید. ناهید هم راضی بود، اما خانواده چشمش ترسیده بود و اصرار داشت ناهید فقط با قوم و خویش یا با آشنایی که رفتار و عقیده هایش را بدانیم ازدواج کند. قضیه نامزدی اول ناهید تجربه سخت و بدی بود. لیلا خواهر ناهید اینگونه می گوید. بعد از اعدام نامزدش و سختی هایی که متحمل شده بود، معمولاً هر کجا که می رفت، من همراه او بودم. روز دوشنبه بود، از روزهای سرد دی ماه 1360. ناهید بیمار بود و باید به دکتر می رفت. من در حال شستن رخت بودم. قرار شد او برود و من بعد از تمام شدن کارم پیش او بروم. درمانگاه در میدان آزادی سنندج بود. نیم ساعت بعد کارم تمام شد و به سمت درمانگاه رفتم. مطب تعطیل شده بود. دور و برم را گشتم. خبری از ناهید نبود. به خانه برگشتم. مادرم مطمئن بود که اتفاقی نیفتاده است. با اطمینان از پاکدامنی دخترش می گفت. حتما کاری داشته. رفته دنبال کارش. هر کجا که باشه بالاخره بر می گرده. دختر سر به هوا و بیفکری نیست. حتما موردی پیش اومده. بر می گرده. به من هم دلداری می داد. شب شد. اما او بر نگشت. فردا صبح مادرم به دنبال گم شدهش به خیابان ها رفت. از همه کسانی که او را می شناختند پرسجو کرد. از دوستان، همکلاسی ها و مغازه‌دار ها پرسید. تا اینکه چند نفر از افرادی که او را می شناختند گفتند ناهید را در حالی که 4 نفر او را دوره کرده بودند دیده اند که سوار مینیبوس شده است. مادرم راننده مینیبوسی را که آنها را سوار کرده بود پیدا کرد و از او درباره ناهید پرسید. راننده اول می ترسید. اما با اصرار مادرم گفت که آنها را در یکی از روستاهای اطراف سنندج پیاده کرده است. مادرم با کرایه قاطر و یاب‌های پیاده روستاهای اطراف را گشت، اما او را پیدا نکرد. پس از روبوده شدن ناهید، مرتب نامه‌های تهدید کننده به خانه ما می‌انداختند. زنگ خانه را می‌زدند و فرار می‌کردند. در آن نامه‌ها خانواده را تهدید کرده بودند که اگر با نیروهای سپاه و پیشمرگان انقلاب همکاری کنید، بقیه فرزندانتان را می‌دزدیم و یا اینکه می‌نوشتند شبانه به خانه‌تان حمله می‌کنیم. زمان سختی بود. بچه ها سن زیادی نداشتند. مادرم هم باردار بود. استراب و نگرانی در خانه حاکم بود. مادرم همه جا را می گشت تا خبری از ناهید پیدا کند. شوهر خاله ناهید، ابوالقاسم، این گونه می گوید. مادر شهیده، سید زینت، در زمستان سخت و سرد کردستان به همه جا سر می کشید. گاهی بعضی از فرصت طلبان از او مبالغ زیادی پول می گرفتند تا آدرس یا خبری از ناهید به او بدهند و آدرس قلابی می دادند. خیلی او و خانواده اش را اذیت می کردند. او تمام شهرهای کردستان را به دنبال ناهید گشت، اما اثری از او پیدا نکرد. سقز، بوکان، دیواندره، مریوان، آبادی‌های اطراف شهرهای مختلف، هر کجا که می‌گفتند کمل مقر دارد، می‌رفت. شوهر خاله ناهید به نقل از مادر ناهید می‌گوید زمستان 1360 بود. در یک سفر به دنبال ناهید به اطراف سقز رفته بودم. پس از پشت سر گذاشتن چند آبادی به یک آبادی رسیدیم که در زیر انبوه برف مخفی شده بود. با پاهای یخ بسته به آن آبادی رفتیم. دو نفر زن بودیم که هر دو به دنبال فرزندانمان کوه و دشت را می گشتیم. یک بار متوجه شدیم در محاصره کموله هستیم. آنها ما را با خود به مقرشان بردند. اول فکر می کردند که طرفداران آنها هستیم و برای آنها خبر آورده ایم. دو دختر کموله ای به استقبال ما آمدند. ما را به اتاقی بردند. قبل از استقرار از ما سوال کردند. برای چه به اینجا آمده اید؟ گفتیم برای دیدن و احوال پرسی قوم و خویش شوهرمان آمده ایم. آنها با ما درباره حزب کموله صحبت کردند و به تبلیغ حزبشان پرداختند. بعد از مدتی برای پیشواز گروهی از افرادشان رفتند و ما را تنها گذاشتند. تنها که شدیم دوروبرمان را پاییدیم. در یک طویله بودیم که به خوبی تمیز و پاکیزه شده بود و پر از ظرف‌های بزرگ بود. اول فکر کردیم ظرف‌ها پر از قرمه گوشت، ترشی و روغن است. اما وقتی در به یکی از آنها را باز کردیم، متوجه شدیم پر از مهمات به سرقت رفته از پادگان است. در واقع آنجا انبار مهمات بود. وقتی دخترها دوباره برگشتند، مقدار زیادی سیم برق آورده بودند و گفتند روکش این سیمها را جدا کنید. ما برای برطرف کردن شک آنها روکش سیمها را جدا کردیم. علارغم اصرار آنها از آنها خداحافظی کردیم و به خانه کدخدای روستا رفتیم. همسر کدخدا به گرمی از ما استقبال کرد و غذایی که برای فرزندانش تهیه کرده بود از ما پذیرایی کرد. من و دوستم از فرزندانمان سوال کردیم. از آنها خبری نداشت. نه از ناهید من و نه از فرزند پاسدار دوستم که همراه من بود. همسر کدخدا گرچه از کموله خیلی متنفر بود، اما خیلی هم می ترسید. به ما می گفت شما باید از اینجا برین، چون به شما مشکوک شدن. اونا شما رو می کشن. شب هوا بسیار سرد بود. ما در خانه کدخدا ماندیم. دو دختر کموله‌ای به آنجا آمدند. بدون اجازه صاحب خانه، غذایی را که برای فرزندانش پخته بود خوردند. گروه دیگری نیز به آنجا آمدند و غذاها را غارت کردند. همسر کدخدا جرأت اعتراض نداشت و دم بر نمی آورد. صبح آن روز، گروه دیگری از حزب کمه آمدند و درباره ما از آن دو دختر پرسجو کردند. بعد از رفتن آنها، دو دختر کموله‌ای اصرار داشتند که با ما بیایید تا ما را به منزلمان برگردانند. احتمال خطر می‌دادیم که آنها قصد کشتن ما را دارند. بهانه آوردیم و گفتیم ما خسته ایم، راه طولانی بوده، پاهامون خیلی درد می‌کنه. قصد داریم فردا صبح برگردیم، می‌خوایم استراحت کنیم. هرچه آنها اصرار کردند، ما بهانه آوردیم و با سماجت در خانه کدخدا ماندیم. دخترها هم از آنجا رفتند. فردای آن روز همسر کدخدا به ما خبر داد تعدادی از مردم روستا قصد دارند برای شرکت در مراسم ختم فامیل خود به آبادی دیگر بروند. شما هم با آنها همراه شده و از روستا خارج شوید، زیرا کموله قصد جان شما را خواهد کرد. همسر کت خدا خانوم خوب و دلسوزی به نظر می رسید. به او اطمینان کردیم و به همراه آن عده از مردم روستا به روستای دیگر رفتیم. در آبادی دوم تعداد کموله کمتر بود، اما در مسجدی که آنجا بود، گروهک ها تعدادی از پاسداران را زندانی کرده بودند. مردم روستا نان خالی به عنوان غذا به آنها می دادند. وضعیت اسارت آنها خیلی بد و ناراحت کننده بود. حتی اجازه رفتن به دستشویی را به آنها نمی دادند. ما دو روز در آن آبادی ماندیم. در آنجا فکر می کردند ما از روستایی که طرفدارانشان آنجا مستقر هستند آمده ایم. کاری به ما نداشتند. وضعیت بسیار بد زندانیان ما را خیلی ناراحت کرده بود و غم ناهید را از دلم بیرون کرده بود. دلم می خواست مسلح بودم و یا با سلاح آشنایی داشتم تا انتقام می گرفتم و زندانیان را آزاد می کردم. همسفر و همدرد من نیست همین احساس را داشت. در آخرین مرحله از جستجو به دنبال فرزندم به آبادی حسن آباد که محل درگیری هم بود رفتم. خبری به دست نیاوردم. از آبادی انار نیز خبری به دست نیامد. وقتی قصد رفتن به آبادی توریور را داشتم، با خانواده ای آشنا شدم که سه فرزند داشتند. آنها به من گفتند که ناهید در اینجا زندانی بوده است. ناهید را خیلی اذیت و آزار می کردند. صبحا او را با تناب دور آبادی می گرداندند و اعلام می کردند او جاسوس خمینی است. من دیگر توان ایستادن نداشتم. از سلامت ناهید سوال کردم. خبری نداشتند. فقط فهمیده بودند کموله ای ها قصد داشتند او را به آبادی حلوان ببرند. آنها هم برای ناهید متأثر شده بودند. بعد از رفتن به آبادی توریور و حلوان، فهمیدم او را از آنجا نیز منتقل کردند. درگیری ها در سطح استان ادامه داشت. پاسداران از اسارت ناهید خبر داشتند و آنها هم دنبال ناهید و دیگر اسرا می گشتند. شهلا خواهر ناهید به نقل از پدرشان می گوید موهای سر او را تراشیده و او را در روستا می گرداندند. شرط رهایی ناهید را توهین به امام خمینی قرار داده بودند، اما ناهید استقامت کرده و در برابر این خواسته آنها شهادت را بر زنده بودن و زندگی با ذلت ترجیح داده بود. مردم روستا در آن شرایط سخت که جرأت دم زدن نداشتند، به وضعیت شکنجه وحشیانه این دختر اعتراض کرده بودند. بعد از مدتی به آنها گفته شد او را آزاد کردند. ناهید در آن زمان 17 سال داشت. برادر ناهید میگوید او را به شدت شکنجه کرده بودند. موهای سرش را تراشیده بودند. هیچ ناخونی در دست و پا نداشت. جای جای سرش کبود و شکسته بود. پس از شکنجه های بسیار او را زنده به گور کرده بودند. او 11 ماه اسیر بود. از دی ماه سال 1360 تا آذر ماه 1361. مسئول بسیج خواهران سنندج این گونه نقل می کند. راه سنگلاخ، کوههای سر به فلک کشیده و زمخت، کوهستان سنگی سیاه و خشن، جاده اینا امن، پیچ در پیچ، رمزالود و ترسناک. چنین جاده ای منتهی می شود به روستای هشمیز. انگار که آخر دنیا همین جاست. ترس و خوف بدون دلیل هم در دلت می نشیند. وای به این که اسیر باشی. کمی دورتر از روستا، مدرسه قدیمی و خرابه، انقدر کهنه و مخروبه است که می ترسی قدم در آن بگذاری که مبادا روی سرت خراب شود. مدرسه را به شکل زندان درآورده بودند و اسرا را در آن نگهداری می کردند. زمین خاک ندارد، همه جا سنگ است و سنگ، سرد و زمخت. ناهید را در میان سنگ ها پیدا کردند. جلوی غاری که مقر کموله بود. یکی از اهالی روستای قروه اینگونه می گوید. صبح سردی بود. هنوز صبحانه را تمام نکرده بودیم. برادرم محمد خلیل قصد رفتن به محل کارش را داشت. بلندگوی ماشین سپاه در شهر می گشت و خبر تازه‌ای را پخش می کرد. خبر مهم بود. صبر کردم ماشین دوباره از جلوی خانه ما بگذرد تا متوجه خبر شوم. اما ماشین بر نگشت. از مادرم خواستم از همسایه ها بپرسد که چه شده و چه کسی را آوردند. مادر بزرگم گفت به گمانم دوباره شهید آوردند. تو برو تشییع جنازه، من مراقب بچه‌ات هستم. و زیر لب به یاد شهیدان اشعاری را زمزمه کرد. مادرم برگشت، از همان جلوی در با صدای بلند گفت من میروم غسالخانه. خیلی تعجب کردم. زنها هیچ وقت به غسالخانه نمی رفتند. غسالخانه جای مردان بود، برای وداع با شهدایشان. در حال آماده شدن بودم که همسایه من آمد و گفت میگویند دختری است که مدتها تحت شکنجه کموله بوده است. قلبم فرو ریخت. فقط می دویدم تا هرچه زودتر به غسالخانه برسم. غسالخانه جلوی گذر و مزار شهدای قروه بود. نزدیکتر که شدم، فقط صدای زنی به گوش می رسید که فریاد می زد. شهید، دخترم. آن زن را می شناختم. نامش طلا بود. اما به نظر نمی رسید دختری به این بزرگی داشته باشد. هر بار که شهیدی می آوردند، پدران شهدا به غسالخانه می رفتند و به شهیدان می گفتند سلام ما را به شهیدمان برسان، به فرزندمان. اما این بار مادران شهیدان بودند که تک تک وارد غسالخانه می شدند و پس از دقایقی با چشمان گریان بر می گشتند و زبان به لعن و نفرین کموله باز می کردند. دو تن از مادران رزمندگان که بعدها شهید شدند، از غسالخانه بیرون آمدند. آنها را می شناختم. جلو رفتم و از آنها پرسیدم. جریان چیه؟ این خانومی که شهید شده کیه؟ با توضیحات آنها تحریک شدم تا پیکر شهید را از نزدیک ببینم. دو نفر از خانومها طلا را به بیرون از غسالخانه آورده بودند. طلا فریاد بلندی کشید و بیهوش شد. هر بار که به صورتش آب می پاشیدند فقط ناله می زد. شهید دخترم. شهید دخترم. چندین بار بیهوش شد. من و دوستانم قصد رفتن به داخل غسالخانه را داشتیم. اما خانم های مسن ممانعت می کردند و فریاد می زدند. قابل دیدن نیست. خانم های جوون نیان. خانم های مسن و مادران شهدا که وارد غسالخانه می شدند، با چنان حال بدی وارد می شدند که قدرت بیان وضعیت شهید را نداشتند. پیکر ناهید را با ماشین جیپ از منطقه کامیاران آورده بودند. خاک و سنگ ریزه بر کف ماشین دیده می شد. راننده جیپ با قیافه بهت زده مات ایستاده بود. گرچه اولین بار نبود که پیکر شهیدی از خاک دیار کردستان کشف می شد، و یا پیکر شکنجه شده‌ای در غسالخانه شستشو داده می‌شد، نظیر پیکر شهیدان نادری و جمارانی. اما مظلومیت خاص این دختر شهید با همه فرق داشت. برادران با قیافه بهت زده و غم زده ایستاده بودند و زنها زجه کنان بر سر و سینه می‌کوفتند. آشورایی شده بود. خانم‌ها با کمک یکدیگر پیکر شهید را غسل داده و کفن می کردند و از خانواده شهید یا ناهید خبری نبود. بنابراین پیکر را به سردخانه بیمارستان سپردند. برادران سپاهی و آقای قدرتی، امام جمعه وقت قروه، قصد داشتند برنامه مفصل و درخور شهید گرانقدر برگزار کنند. طلا هر بار سعی می کرد خود را به شهید نزدیک کند، و خانم‌های دیگر مانع نزدیک شدن او می‌شدند. از غسالخانه تا سردخانه صدای شیون زنها لحظه‌ای قطع نمی‌شد. مادرم تا پایان کفن کردن شهید در غسالخانه بود و اثرات شکنجه ها را از نزدیک مشاهده کرده بود. اما چیزی نمی گفت. پیکر شهید را به سوی تهران حرکت دادند. خبردار شدیم که خانواده‌اش به سوی تهران رفتند. وضعیت خاص و اندوهباری در کردستان حاکم شده بود. فرزاد، برادر ناهید، می گوید زمانی که ناهید را رو بودند، پدرم در منطقه جنگی با دشمن بعثی می جنگید. خانواده مضطرب و ناراحت بود. در خانه ما دعوا و سر و صدا بود. پدرم می گفت تو نتونستی از بچه من مراقبت کنی. ضد انقلاب شایعات زیادی را در بین مردم پخش کرده بود. شایعاتی بر اساس دروغ و توجیهی برای انجام کار ضد انسانیشان. علاوه بر آن، خانواده را هم در هول و هراس انداخته بود که فرزندان دیگر خانواده را هم می رو بایند. فشار عصبی روی مادرم زیاد بود. مادرم از جستجوی زیاد ناهید خسته، ناراحت و عصبی بود. برادرم علی را در حالی که 7 ماهه بود به دنیا آورد. علی به خاطر تحمل فشار مادرم خیلی ضعیف بود. روزهایی که مجبور به نشستن در خانه بود، همان روزهای به دنیا آوردن علی بود. پیکر ناهید را به تهران بردند و در بهشت زهرا دفن کردند. مظلوم و غریب، تنها و بیکس. مادر هم قصد ماندن در تهران را داشت، اما پدرم موافق مهاجرت نبود و میخواست در کردستان بماند. مادرم برای بچه های دیگرش میترسید. در نهایت، کار مشاجره و دعوا بالا گرفت و پدر و مادرم از هم جدا شدند. معاون بسیج خواهران کردستان میگوید مردم هشمیز از به یاد آوردن آن روزها شرم دارند. از هر کدامشان که بپرسی فرقی ندارد، با تأسف سرشان را تکان میدهند و سکوت میکنند. محمد پدر ناهید میگوید رفتم بایگانی مدرسه پرونده اش را بگیرم. حداقل یادگاری از او داشته باشم. خانه آخرتش دور از من بود. به خاطر مسائل آن روز کردستان صلاح ندیده بودند در کردستان دفن شود. در تهران به خاک سپرده شده بود. اما متاسفانه به خاطر آتش سوزی در بایگانی آموزش و پرورش پرونده ها سوخته بود. پرونده او هم از بین رفته بود. دوست صمیمی او هم دختری به نام شمسی بود. گروهک ها قبل از ربوده شدن ناهید او را در خانه اش به رگبار بستند و شهید کردند. انگار آنها طاقت دور ماندن از هم را نداشتند. فرزاد برادر ناهید می گوید مادرم در تهران ماند و با بچه های کوچک و وضعیت بد اقتصادی مجبور به کار کردن شد. دوران سختی را گذراندیم. اما مادر دلخوش به این بود که نزدیک ناهید است و دیگر لازم نیست کوه به کوه، دشت به دشت، آبادی به آبادی دنبال ناهید بگردد. می دانست که ناهید آرام گرفته است. هر بار که درباره او حرف می زد، غم غربت و مظلومیت در کلامش موج می زد. خدا می داند که چه در دلش می گذشت و چگونه خود را آرام می کرد. تا اینکه سال 1378 او هم نزدیک ناهید در خانه ابدیش آرام گرفت. پایان.